سلام و درود بر شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. شماری از مقامات طالبان میگویند موانع در برابر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم به زودی برطرف خواهد شد. عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف طالبان شام گذشته به رادیو آزادی گفت که علمای دینی به زودی در مورد اجازه آموزش دختران بالاتر از صنف ششم نشست را دایر خواهند کرد. بعد از آن که طالبان در ماه اگست سال گذشته بر افغانستان دوباره تسلط یافتند، مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند. قرار است وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون قراردادهایی را لغو کند که برای تمویل نیروهای امنیتی و دفاعی سابق افغانستان در نظر گرفته شده بود. بر اساس گزارش اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار، در این قراردادها 81 میلیارد دلار برای تجهیز، تمویل و نگهداری تأسیسات نیروهای افغان تخصیص داده شده. وزارت دفاع آمریکا از اگست سال 2021 میلادی بعد از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان تلاش میکند تا بودجه ای را که برای حمایت از نیروهای افغان اختصاص یافته بود در موارد دیگر به مصرف برساند. فرانسه و هند در مورد وضعیت بشری و تخطی از حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه مشترکی که توسط ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه و نریندرا مودی صدر اعظم هند در جریان سفر مودی به پاریس نشر شد، گفته شده که رهبران این دو کشور حمایت قاطعشان را از یک افغانستان صلح‌آمیز، امن و باثبات ابراز کردند. بر اساس اعلامیه، هند و فرانسه خواستار ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان شدند که حقوق زنان، دختران و اقلیت‌ها را رعایت کند. وزارت خارجه ازبکستان گزارش‌ها در مورد درگیری مسلحانه در سرحد با افغانستان را رد کرده. بر اساس اعلامیه این وزارت، وضعیت در سرحد بین ازبکستان و افغانستان آرام است. قبلا در شبکه‌های اجتماعی به نقل از منابع افغان گفته شده بود که سرحد ازبکستان با افغانستان اخیراً صحنه درگیری مرگبار بوده و قبلا ادعا شده بود که داعش از قلمرو افغانستان بر ازبکستان راکت فایر کرده، اما در اعلامیه وزارت خارجه ازبکستان گفته شده که این گزارش‌ها حقیقت ندارد. روسیه برای تخلیه افراد ملکی گیرمانده در فابریکه تولید فولاد آزوفستال در شهر مهم بندری ماریوپل در اوکراین از صبح امروز آتش بس 3 روزه را اعلام کرد. اما نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد این اعلام ابراز تردید کرده، گفته که مسکو آتش بس های قبلی را به تکرار نقض کرده. یک روز پیش از این اعلام نیروهای اوکراینی از جنگ مرگبار در شهر استراتژیک ماریوپل خبر داده بودند. بر اساس گزارش‌ها تا اکنون بیش از 300 تن از مناطق مختلف شهر محاصره شده ماریوپل به بیرون انتقال یافتند. و وزارت خارجه آمریکا میگوید که آزمایش ویروس کرونا آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور مثبت بوده و او علائم خفیف را تجربه کرده. نت پرایس سخنگوی این وزارت در اعلامیه‌ای گفته که آقای بلینکن در خانه‌اش قرنطینه شده و فعالیت‌های کاری‌اش را به گونه آنلاین پیش می‌برد. قبل از اینکه آزمایش ویروس کرونا آقای بلینکن مثبت اعلام شود، او دیروز با وزیر خارجه سویدن و یک روز پیش از آن با وزیر خارجه مکزیکو دیدار کرده بود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است. فردا کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 26، پایین ترین 13. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 35، پایین ترین 18. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 34، پایین ترین 21. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 36، پایین ترین 21. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 36، پایین ترین 22.
در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها میشنوید که شمار قربانیان سیلاب‌های اخیر در ولایات مختلف افغانستان به 29 کشته و 40 زخمی رسیده.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای تمام ورثه شهدا و متضررین کمک‌های نقدی، خوراکی و غیر خوراکی توزیع نموده.
حکومت طالبان میگوید در حال حاضر وضعیت مهاجران افغان در ایران نرمال شده. اما وضعیت پناهجویان در ایران حالا چگونه است؟
بعد از که ما درخواست پول کرده زنگ زدن به پلیس ایران و گفتن اینا بدون مجوز و بدون پاسپورت به کشور ما اومده، بعد از اون ما را نمرس کردن و پول ما بالا از اون مردم موند.
از پیام هایی که شما به رادیو آزادی گذاشته اید:
ما مدت یک سال میشه در کمپ آمدیم و همینجا هستیم. هیچ حکومت همکاری از مؤسسات داخلی و خارجی به ما نشده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 11.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون با همکاری تکنیکی طاهر روشن میزبان شما هستم. مسئولان وزارت مبارزه با حوادث طالبان میگویند که شمار قربانیان سیلاب های اخیر در ولایات مختلف افغانستان به 29 کشته و 40 زخمی رسیده است. آنها همچنان از وارد شدن خسارات هنگفت مالی به مردم خبر داده، میگویند که بیشترین آسیب به باشندگان 8 ولایت افغانستان وارد شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان میگویند در نتیجه سیلاب‌های اخیر که از 11 ماه ثور سال روان آغاز شده تا کنون به باشندگان 12 ولایت افغانستان خسارات جانی و مالی زیادی وارد کرده است. به گفته آنان در نتیجه سیلاب‌ها تا کنون 29 تن جان باختند و 40 تن دیگر زخم برداشتند. آنان میگویند که در نتیجه این سیلاب‌ها همچنان 500 خانه مسکونی به گونه کامل و 2000 خانه دیگر قسمان تخریب گردیده است. غلام غوث ناصری رئیس عمومی مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان میگوید 3000 جریب زمین زراعتی نیز در این سیلاب ها تخریب شده و 300 رسم مواشی نیز تلف گردیدند. آقای ناصری به رادیو آزادی گفت:
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث برای تمام ورثه شهدا و متضررین کمک های نقدی، خوراکی و غیر خوراکی توزیع نموده و همچنان غذای گرم و آب آشامیدنی برای آسیب دیدگان توزیع نموده است.
مسئولان وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان همچنان میگویند ولایت کندوز، تخار، بغلان، بادغیس، فاریاب، پروان، بدخشان و هرات بیشترین آسیب را در این سیلاب ها متقبل شدند. این در حال است که اداره هواشناسی به رهبری طالبان پیش بینی کرده است که 27 ولایت افغانستان در روزهای پیش رو گواه ریزش بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب ها خواهند بود. همه ساله با آغاز فصل بهار افغانستان به ویژه ولایات شمال و شمال شرقی آن به دلیل کوهستانی بودن گواه ریزش بارانهای شدید و جاری شدن سیلاب ها می باشند که این رویداد طبیعی همه ساله از جان و مال باشندگان این مناطق قربانی می گیرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر وضعیت مهاجران افغان در ایران نرمال شده و ایران وعده سپرده که پس از این با مهاجران افغان هیچ نوع برخورد خشونت آمیز نخواهد شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امروز به رادیو آزادی گفت که هیئت حکومت آنها که به خاطر مشکلات مهاجران افغان به ایران رفته بود با نتایج مثبت به افغانستان بازگشته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از گزارش‌های از برخورد نادرست ایرانیان با مهاجران افغان، نتیجه سفر هیئت طالبان به این کشور چه بوده است؟ ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت ایران موافقت کرده که دیگر خشونتی علیه پناهجویان افغان صورت نگیرد و وضعیت مهاجران افغان در این کشور اکنون عادی است.
هیئت ما که برای رسیدگی به وضعیت پناهجویان افغان در ایران به این کشور سفر کرده بود با نتایج خوبی بازگشته و تایید میکند که وضعیت پناهندگان افغان در ایران اکنون به حالت عادی بازگشته است و با مهاجران افغان دیگر به گونه رفتار نخواهد شد که مشکل ایجاد کند.
آقای مجاهد در هفتم سر به رادیو آزادی گفته بود که هیئتی از افغانستان برای بحث در مورد مهاجران افغان و همچنان جریان مهاجرات افغانها به ایران و حل مشکلات موجود به این کشور سفر کرده است. اخیراً ویدیوهای مختلفی در شبکه‌های اجتماعی از بدرفتاری با پناهجویان افغان در ایران منتشر شده است که در آن مشاهده می‌شود مردم ایران و پلیس با مهاجران افغان با خشونت رفتار می‌کنند. تا تظاهراتی نیز در کابل پایتخت و ولایات از سوی شماری از مردم در این باره برگزار شد. اما مقامات ایرانی این گزارش ها را رد کرده و گفتند که این اقدام تلاشی برای بی‌ثبات کردن روابط میان دو کشور است. اگرچه قبلا گزارش شده بود که هیئت طالبان در کنار مشکلات پناهجویان روی اختلافات اخیر بر سر حقابه میان دو کشور نیز صحبت خواهد کرد، اما آقای مجاهد در این مورد چیزی نگفته است. این در حالی است که اخیرا گزارش های مبنی بر تسریع روند اخراج اجباری مهاجران غیرقانونی افغان از سوی ایران منتشر شده است. اسوسییتد پرس به نقل از کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد گزارش داده که بیش از 250 هزار افغان در سال جاری به اجبار از ایران به کشورشان بازگردانده شدند. همزمان حکومت ایران مدعی شده است از زمانی که طالبان دوباره قدرت را در دست گرفتند حداقل 1 میلیون افغان به ایران رفته است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته که هیئتی به سرپرستی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه به قطر سفر کرده و در مورد میدان های هوای افغانستان بحث های سودمند شده است، اما نتیجه آن نهایی نشده است. اما آقای مجاهد در مورد موضوع میدان های هوایی توضیح بیشتری نداد. پیش از این خبرگزاری فرانسه گزارش داده بود که میان حکومت طالبان و مقامات قطری بر سر مسئولیت میدان های هوایی اختلاف وجود دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولان شفاخانه افغان ژاپن تنها مرکز فعال تداعی بیماران کووید 19 در کابل میگویند که تعداد افراد مبتلا به ویروس کرونا در روزهای بعد از عید افزایش یافته و از بی‌توجهی مردم به این بیماری ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که امروز 5 می روز جهانی شستن دست هاست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نظر می رسد که دید و بازدیدهای عید امسال نیز مانند عیدهای گذشته سبب افزایش همه‌گیری کرونا در میان شهروندان افغانستان شده است. مسئولان در شفاخانه افغان ژاپن تنها مرکز تداوی بیماران کووید 19 در کابل به رادیو آزادی می گویند که در روزهای اخیر بیماران بیشتری در این شفاخانه بستری شدند. طارق احمد اکبری سرطبی و شفاخانه افغان ژاپن به رادیو آزادی میگوید آمار رویدادهای مثبتشان نسبت به 2 هفته پیش افزایش یافته است.
3 روز عید یک چیزی که ما متوجه شدیم ارقام مثبت ما بیشتر شده. ارقام مثبت ما همه روزه مداریم 10 الی 15 مثبت داریم. یک مشکل دیگه است که هموطنان ما مراجعه نمیکنن به شفاخانه که تستشون شوه، یعنی امکان داره که تست مثبت ما بیشتر باشه.
مسئولان این شفاخانه همچنان از بی‌توجهی مردم نسبت به این بیماری ابراز نگرانی می‌کنند. به گفته آقای اکبری در حال حاضر مبتلایان ویروس کرونا کمتر به شفاخانه ها مراجعه می‌کنند. برخی شهروندان کشور اما با اشاره به فقر و ناامنی‌های اخیر می‌گویند دغدغه‌های زندگی مردم افغانستان به حد زیاد است که کرونا را به فراموشی سپردند. عفت حسینی باشنده هرات به رادیو آزادی گفت:
متأسفانه با حجم از حوادث و مشکلاتی که در افغانستان وجود داره، مردم از غم‌ها و مشکلات پیهم فارغ نمیشن، طوری که با زیادی از کرونا و پیشگیری‌های کرونا کنند.
اما طارق حبیبی باشنده ولایت بادغیس میگوید که شهروندان نباید بی‌توجهی کنند.
و متاسفانه اخیراً با توجه به اینکه شاید مردم گمان میکنند که کرونا کم شده، ولی واقعا در بین مردم بسیار هست و یک مقدار بی‌توجهی در این قسمت صورت میگیره و ما امیدوارم که به حال برای حفظ سلامتی تک تک اعضای خانواده و جامعه خو نکات ایمنی که دوستان و عزیزان ما در صحت عامه به اشاره کردند، مردم عزیز ما و توصیه ها مهم بپندارند.
وزارت صحت عامه طالبان با وجود تماس‌های پیهم به سوالات ما در این باره پاسخ نداد، اما پیش از روزهای عید گفته بود که آمار ویروس کرونا در کشور رو به کاهش است. بر اساس آمار سازمان صحی جهان از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا تا دیروز 4 می 178901 رویداد مثبت در افغانستان ثبت شده که از این میان 7683 فرد مبتلا به این ویروس جان باختند. این در حالی است که امروز 5 می روز جهانی شستن دست ها است. بر اساس توصیه های صحی شستن دست ها در جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مفید است، در حالی که همساله از روز شستن دست ها از سوی وزارت صحت عامه افغانستان برای رشد فرهنگ حفظ بهداشت و جلوگیری از بیماری ها در مکاتب کشور بزرگداشت می شد، اما امسال با حاکمیت طالبان معلوم نیست که وزارت صحت حکومت طالبان برنامه برای تجلیل از این روز دارد یا نه.
طالبان میگویند کار بالای طرز العمل کار شورای گفتگو با سیاستمداران افغان جریان دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که این شورا پس از تکمیل شدن این طرز العمل به کارش آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان به تازگی کار بالای طرز العمل شورای را آغاز کرده که در چهارچوب آن به خاطر برگشت دوباره سیاستمداران مطرح و مقامهای حکومت پیشین با آنان گفتگو کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
بالای طرز العمل آن شورایی که برای تماس گرفتن با برخی افغانان تمرکز دارد کار جریان دارد. هر زمانی که نهایی گردد آغاز کارش را اعلام میکنیم.
این در حالی است که حدود یک ماه پیش حکومت طالبان از ایجاد یک شورای 7 نفری به رهبری شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم خبر داده و گفته بود این شورا با مقام‌های پیشین و سیاستمداران افغانستان ارتباط برقرار می‌کند تا دوباره به وطن برگردند. در این جمع چند سرپرست وزیر حکومت طالبان از جمله امیرخان متقی، خیرالله خیرخواه، انس حقانی و شماری دیگر از مقام‌های طالبان شاملند. بیشتر مقام‌های پیشین و سیاستمداران از ایجاد این شورا و ترکیب آن استقبال کردند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین، عبدالله عبدالله، ضیاءالحق امرخیل، حنیف اتمر و شماری دیگر از سیاستمداران افغان پیام‌های نشر کردند که در برگیرنده تبصره و استقبال از این موضوع بود. این در حالی است که محمد ناطقی، یک تن از مجاهدین پیشین و معاون حزب وحدت اسلامی، و سید اسحاق گیلانی، رهبر نهضت جنبش ملی، در 8 ماه ثور در گفتگو با رادیو آزادی بر تشکیل حکومت همشمول تاکید کردند. همزمان با این دید و بازدید مقام‌های طالبان با مقام‌های حکومت پیشین و سیاستمداران افغانستان هم شروع شد. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، در روزهای عید به خانه گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی رفته بود و با وی دیدار کرد. هرچند تا هنوز هیچ کشور طالبان را به رسمیت نشناخته، اما یکی از شرایط جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان تشکیل حکومت همشمول است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روسیه از صبح امروز برای تخلیه افراد ملکی گیر مانده در فابریکه تولید فولاد آزوفستال در شهر بندری ماریوپل در اوکراین آتش بس 3 روزه را اعلام کرده، اما بسیاری ها در مورد این اعلام آتش بس روسیه شک دارند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد:
وزارت دفاع روسیه در 3 روز آتش بس برای انتقال غیر نظامیان از دستگاه آزوفستال سر از امروز پنجشنبه تا شنبه بازگشایی دهلیز بشردوستانه را از ساعت 8 صبح تا 6 عصر اعلام کرده است. در واشنگتن نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا درباره اعلام آتش بس از سوی وزارت دفاع روسیه ابراز نگرانی کرده و گفته که مسکو آتش بس های قبلی را به تکرار نقض کرده است. از سوی هم دنیس پروکوپینکو، قماندان اوکراینی قطعه آزوف، وعده داده است که آنها هیچگاه این دستگاه را تسلیم نخواهند کرد. او در حساب تلگرام خود نوشته که دیروز با نفوذ نیروهای روسی به این دستگاه جنگ شدید در گرفت. او همچنان وضعیت را خیلی دشوار خواند. ضمناً به اساس گزارش‌ها تاکنون بیش از 300 تن از نقاط مختلف شهر ماریوپول به بیرون انتقال یافتند. ایرینا ویرچوک، معاون صدر اعظم اوکراین، دیروز چهارشنبه گفت که پیروزی کوچکی به دست آمده. او افزود که 344 زن، طفل و افراد محسن به طور مسئول از شهر ماریوپول به بیرون انتقال یافتند. او از کارمندان سازمان ملل متحد و اداره بین‌المللی صلیب سرخ به دلیل عملیات تخلیه ابراز امتنان کرد. در این میان دیروز خبر منتشر شد که اتحادیه اروپا از پیشنهاد برای ممنوعیت واردات نفت روسیه تا پایان امسال پرده برداشته است.
شنیدید که روسیه آتش بس 3 روزه را در شهر ماریوپل در اوکراین اعلام کرده. حال استودیو را برای لحظات چند به همکارم مقیم نایب می سپارم.
بیشتر از خبر.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
امارت اسلامی خواهش میکنم لطفاً که ما ملت به ستون نیارم. این کارهایی که بنیادی حق اولیت بودن، این کارها را مثال از قبیل پاسپورت، از قبیل مکتب است که ما مردم از دچار مشکلات یک اندازه خلاص شدیم.
بسته شدن یگانه شفاخانه ترک اعتیاد در بادغیس و تاثیر آن بالای معتادان مواد مخدر مشمول زنان و کودکان، یکی از معتادان میگوید
با کنار خیابون هم دیر میکنه، میخواد ویستون ها با خیابون ها با تعدشت
ها. اما پیش از آن میشنوید که شماری از پایتخت نشینان میگویند روز و شب عید را در بیبرقی و تاریکی گذراندند و این مشکل هنوز ادامه دارد. آنان از حکومت طالبان میخواهند جلو انفجار و تخریب پایه های برق را بگیرند. ضمناً مسئولان شرکت برق کابل از پاسخ به رادیوی آزادی انکار کردند. در این گزارش بیشتر میشنوید.
شماری از باشندگان کابل میگویند عید را در بیبرقی و تاریکی گذراندند. آنان از نبود برق شاکی‌اند. به گفته آنان قطع جریان برق در پی منهدم شدن دو پایه برق در ساحه سالنگ آنان را با چالش کمبود آب و سایر مشکلات روبرو کرده است. آنان از حکومت طالبان میخواهند جلو روند انفجار دادن و تخریب پایه های برق را بگیرد. شفیق و نازگل دو تن از پایتخت نشینان در این مورد به رادیو آزادی گفتند
ای سی روزیت ما اصلا برق نداریم و تلفن های ما هم بیچاج است دیگه، از طرف شب هم مکمل بی برق هستیم دیگه، نه نی آب است، اون البختری که تمام چیز برق است، برق نباشه آب هم نیست، تلفن هم خاموشه، تلویزیون هم خاموشه است.
خشم دولت یست که لطفا جلال امی زدن پای برق را بگیرن، وقتی یک پای برق آسیب میبینن و اولم هر کسی که هست و پای برق آسیب میرسن، خب یک مشکلی است که مردم به برق میشن و یک مشکل دیگه همون موضوع اقتصادش هست که چقدر هزینه زیاد را دولت باید دوباره متحمل شود تا اون پای برق را جور کنن.
برق پایتخت و 10 ولایت دیگر پس از آن قطع شد که دو پایه برق پیش از عید در شاهراه سالنگ منهدم گردیدند. تلاش کردیم دیدگاه مسئولان شرکت برشنای حکومت طالبان را در مورد مراحل تکمیل و زمان ترمیم این پایه های برق داشته باشیم، اما تا زمان نشر این گزارش به رادیو آزادی پاسخ ندادند. پیش از این سخنگوی این شرکت گفته بود ترمیم پایه های برق منهدم شده 2 هفته زمان خواهد برد. در همین حال مسئولان وزارت داخلی حکومت طالبان میگویند آنان تلاش میکنند جلو حملات انفجاری را که هر از گاهی مکانهای عامه و یا پایه های برق را هدف قرار میدهد بگیرند. عبدالنافع تکور سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
یک تعداد حلقات مضر و شریر کوشش میکنند جلو روشنایی و رفاه مردم را بگیرند. گاهی در پایه های برق و گاهی در مساجد حملات انفجاری انجام میدهند. آنان میدانند و هر هدفی که این کار را انجام میدهند هیچ وقت به آن نمیرسند. نیروهای امنیتی ما شب و روز زحمت میکشند که جلو این گونه حوادث را بگیرند.
این گفته ها در حالی مطرح میشود که تا هنوز مشخص نیست برق کابل و 10 ولایت دیگر چه زمانی دوباره وصل خواهد شد. این در حالی است که روند منفجر ساختن پایه های برق در زمان نظام جمهوریت نیز به مشکل جدی مبدل شده بود.
بسته شدن یگانه شفاخانه 20 بستر ترک اعتیاد در ولایت بادغیس بر زندگی چند هزار معتاد تاثیر گذاشته است. با گفته دکتران شفاخانه شمار معتادین به مواد مخدر در بازخیز به بیش از 3500 تن می رسد. از این میان 500 تن آنها زنان و بیشتر از 100 تنشان کودکان هستند. جزئیات بیشتر را در این گزارش می شنوید.
شب روز ما اقدم قبرستان می باشیم بگن سه شویدم نیزه که برمان از یک زنانم بسیار مشکل پیدا می شم.
بسم الله 30 سال قبل زمانی که برای کارگری به ایران رفته بود به هیروئین معتاد شد. او به رادیو آزادی می گوید بسته شدن شفاخانه امیدهایش را به خاک یکسان کرده.
ما کلگی ارزو داریم بچه کلگی که بسیار فهمیده باشه از سمجا کسایی هست که بخید پانتونم خلاص کده پانتونم والا نیست پیش از یه شاگردم نیست. مگم امینجا کسی نیست که این بارس یک دست سرش کاشونه بگو که بیا بچیم بیادارم بیا برکلانم بیا برای ما برو شما رو متداوی کنم.
غلام مصطفی 32 ساله یک دیگر از معتادان است. او از سختی های زندگی در قلعنه و مرکز ولایت بادغیس میگوید.
فعلا سردردم با کنار خیابون هم دیر میکنه میخواد ویستون ها با خیابون ها با تدشت ها همیت خار خاشه میفریشه مزایات چیزی از این طعم بازار ها جمع میکنه.
با قطع کمک های جهانی با افغانستان بیشتر از 8 ماه میشود که شفاخانه تداوی معتادان در بادغیس غیر فعال شده است. دکتر امین الله متین مسئول شفاخانه میگوید که در حال حاضر حتی یک معتاد در بادغیس زیر تداوی نیست. او به رادیو آزادی میگوید که فعلا هیچ برنامه‌ای برای بازگشایی شفاخانه وجود ندارد.
متاسفانه فعالیت داخل بستر شفاخانه از مدتی به این سو به خاطر عدم مواصلت تخصیص مصارفات فعالیت داخل بستر معطل قرار داده شده و هر زمانی که تخصیص مصارفات مواصلت ورزید ما میتوانیم همزمان تمام بسترهای شفاخانه را پر نموده و فعالیت داخل بستر را دوباره آغاز نماییم.
مسئولان سی در غرب افغانستان میگویند شفاخانه 20 بستر ترک ایتیاد در قلعه‌نو مرکز ولایت بادغیس به کمک مالی ایالات متحده آمریکا در سال 1395 به فعالیت آغاز کرد. به گفته امین‌الله متین مسئول این شفاخانه، تا قبل از سقوط حکومت پیشین نزدیک به 1000 معتاد به مواد مخدر در این مرکز تداوی شدند. ازمره حسین یک از دکتران محلی است که چند سال در زمینه تداوی معتادان در ولایت هرات تجربه دارد. او هشدار می‌دهد که نبود مرکز ترک اعتیاد و رها کردن معتادان به حال خودشان به معنای انداختنشان در دام مرگ است.
اگر در صورتی که این مراکز باز نشه، معتادین مواد مخدر از تاثیر نرسیدن مواد مخدر و تداوی درست و حسابی احتمال از این هست که در مرز خطر مرگ قرار بگیرن.
اندکی پس از بازگشت طالبان به قدرت در بیش از 8 ماه گذشته، حکومت طالبان هزاران معتاد به مواد مخدر را در ولایت‌های مختلف از جمله هرات، فرا و نیمروز زندانی کردند تا اعتیاد را ترک کنند. ولی معتادان در بادغیس شامل این برنامه طالبان هم نیستند. اما برخی از دکتران زندانی ساختن معتادان برای ترک اعتیاد را مؤثر نمی‌دانند.
حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
یکی از بیگاشولادان ولایت غور هستم در کمپ مناره هرات. ما مدت یک سال میشه در کمپ آمدیم و همینجا هستیم. هیچ نوع کمک و همکاری از مؤسسات داخلی و خارجی به ما نشده. ما آرزو میکنیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانند و در ضمنش مؤسسات آواز بسازند که مردم در حالت بسیار بد و رختکاری به سر میبرند. شهر هرات، کمپ نمبر یک منارا.
از امارت اسلامی خواهان هستم که این پاسپورت را وا کنه، کارش شروع کنه که نمی باید مشکلات به نظمی ها میشه که کشورهای همسایه ما با ما جنجال ایجاد میکنه. خود تو پاسپورت وا کن که مردم از طریق پاسپورت، از طریق قانونی، کسایی که وضعشان جور صدمی قانون بره و از امارت اسلامی خواهش میکنم لطفاً که ما ملت به سطو نیارم. این کارهایی که بنیادی است، این کارهایی که ضروری است، این کارهایی که اولیت بر اینا حق اولیت بدن، این کارها را مثال از قبیل پاسپورت، از قبیل مکتب، از قبیل بعض چیزهای مسائل های دیگه، این همین کارها را بکنن که ما مردم از دچار مشکلات یک اندازه خلاص شویم. جهان اتفاق راتوی آزادی، یک تشکری خاص از شما میکنم. اگر یک برنامه شما بسازین که مردمی که در خارج از دوستا و اقاربای ماست، ما اینترنت نداریم، دسترسی به اینترنت و به فیسبوک و به واتساپ و به اینا به خاطر نظر مشکلات اقتصادی، از طریق رادیوی آزادی اگر کدام پیام اونا برای ما ببانند بشنویم و ما برای اونا ببانیم بشنویم.
پیام شما نظر شماست. شما هم میتونید به ما پیام بفرستید. شماره پیامگیر ما 00-42-21-12-41-38 و شماره واتساپ ما 00-42-21-12-46-01.
شنونده های عزیز، از همراهی تان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم طاهر روشان جهان سپاس. با این مجله شامگاهی دری، نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا 7 صبح فردا روی امینواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و دنیا به کامتان باد.